بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرحوم الشيخ رحمة الله عليه بحث تلف رو اشاره کردن، یه جنبندی داشتن، تو این جنبندی یه دونه اول ثانی ثالث در آوردن. اول که بحث تلف حقیقیه، دوم که بحث هیلوله است، ذهاب سلطنته، و سوم هم بحث ذهاب مالیت. این یه جنبندی از مباحث سابقشون کردن که خیلی هم زیبا. ثم ان هنا قسما رابعا، فهمن حالت چهارمی هم وجود داره، و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه مع بقاء حق الاولویه. فهمد اون چیزی که در زمان است، حالا با خاطر غصب است، با خاطر قبضه به عقد فاسده، انواع عقود فاسده، بی باشه، صلح باشه، اجاره باشه، حالا همه اینها داخل بحث ما هست. خب فهمد اون چیزی که مضمونه، گاهی اوقات اون باقیه، تلف نشد، ولی نه این که مال نیست، ملک نیست. حالت سومی که گفتیم در مورد تخم مرغ، ما هی مثال میزدیم، یا بحث اون خیوط مقصوده، اعظم که اینجا مالیت منتفی میشد ولی ملک. حالت چهارم اینه که مالیت باقی است، ملکیت باقی است، اولویت حق اولویت هست. لذا یه جاهایی داریم چیزی که ملک نیست ولی حق اولویت داره، اونجا مال باشه. نمونه هایی رو داریم که بحث حق تهجیر اونجا همینه، جایی که شخص تو بیابانی، تو جایی که میشد با احیا برو مالک شد، احیا نکرده ولی فعلا دورش سنگ چیده. خب این جایی که سنگ چیده، این ماله، مردم به اون میل میکنن و حاضرن در مقابلش پول بدن، ولی ملک شخص نیست، ملکیتش متوقف بر احیا. این هم یه حالتشه، چیزی که در زمانه است حق اولویت در او باشه ولی از ملکیت بیفته. مثال میزنن به لبسار خل المغصوب و خمرا، سرکه را غصب کردن، این سرکه شده خم. خب دوستان عنایت دارن، بحث ما توی مضمون غصب یه مثال، بحث غصب ایشون گفتن، خب تو مقبوض به عقد فاسد و سایر احکام هم تفاوتی نداره، بحثایی که حالا تا حالا داشتیم. آقا سرکه شده خمر، این که سرکه خم بشه، اینو عرض کنم که میدانید خمر به ملک در نمیاد، کسی مالک خمر نیست، اما حق اولویت نسبت به صاحبش هست. مثلا عرض کنم که این ثمرات داره دیگه، این حق اولویت داشتنش به اینه که اگه نمیخواهد این رو بنوشد، استفاده حرامی بکنه، هر استفاده دیگری خاص بکنه، کسی نمیتونه جلوش بیست، ملکش نیست ولی اختیارش با اوست. مثلا اگه بخواد بریزه گلدون، میخواد گلش رو با این گلدان با در گلدان با این خمر سیراب کن، یا درختشو در باغ با این خمر سیراب کن. یه بحثی بود اگه دوستان خاطرشون باشه تو پایه هفتم مکاسب محرمه، که گفتن از اعیان نجس مطلق هر گونه انتفاعی ممنوعه. حالا این نظریه که پذیرفته نمیشه، ولی چنین حرفی رو از ظاهر برخی از عبارات میشد در بود. حالا خمر اولا که نجس بودنش اختلافیه، ثانیا نجس هم باشه انتفاع غیر معهود ازش اشکال نداره، شرب نشه. ولی خب غیر شرب مثلا دادن به گل و درخت خب اشکال نداره، صاحبش بخواد این کار رو بکنه او این کار رو میکنه، دیگری حق نداره برداره این کار رو بکنه، پیش دستی بکنه. کلمه صاحب کلمه ای که حالا من ناچارم به کار میبرم، از صاحب مالک رو اراده نکردیم، سلام علیکم و رحمت الله، از صاحب مالک منظور نیست، صاحب یعنی کسی که حق اولویت با اوست. خب این خمر یه زمانی آب انگور بوده، مثلا اون آب انگور ملک کسی بوده، الان اون آب انگور که ملک کسی بوده شده خمر، ملکش دیگه نیست، جز اموال و دارایی او به حساب نمیاد، شارع از اون ملکیت رو الغا کرده. و در نتیجه میبینید دیگه اون عنوان مسائل این بود، میگفتم بیع ما یملک و ما لا یملک، اگه چیزی که ملک میشه و ملک میشه رو با هم بفروشه چیکار بکنیم؟ تو لمعه این عنوان رو خوندیم با هم دیگه، بیع ما یملک و ما لا یملک، مثال میدادم به این که خل و خمر رو با هم بفروشن یا شات و خنزیر رو با هم بفروشن. خلاص این که مسلمان مالکش نمیشه مسلمان مالکش نمیشه، اما حق اولویتش محفوظ. خب اگر خلی را غصب کرده میخواهد برگرداند، این الان خل نیست خمر، پس تشکل فعل قواعد فی وجوب ردها مع القیمه. مرحوم علامه رحمت الله علیه اشکال کردن در قواعد این که آقا بخواد رد کنه و قیمت بده، این که رد و قیمت باشه محل اشکاله. خب حرفشون اینه که قیمت رو بده اما رد نکنه، یعنی رد واجب نیست، نکنه که واجب نیست. ولعله این لعله دیگه که چرا تو رد اشکال کرده، منشأ اشکال در وجوب رد چیه؟ باستان عنایت دارن، قواعد نمیگه که دوتا بودنش محل اشکاله ها، یا قیمت بده یا رد بکنه، میگه قیمت رو باید بده. قیمت چیه؟ قیمت خل، چون عنایت دارن قیمت خل ها، وجوب رد خمر مع قیمت خل، قیمت خل باید بده، اما اینکه بیاید و خود عین خمر رو هم برگردانه این وجوبش اشکال داره. چرا؟ مرحوم شیخ حدس میزنن شاید علت اشکال علامه این بوده که من استصحاب وجوب رده ها، خب بگوییم که این مغصوب بعد الغصب و قبل از سیرورتش خمر، آیا ردش واجب بود یا ردش واجب نبود؟ میگیم واجب، زمانی که سرکه بود ردش واجب که برگردانه به مالک. شک میکنیم الان که خل شده ردش واجبه یا نه، میگیم باید برگردانه. دوستان صدای بنده رو دارن؟ این باز یه پیام داد، صدا هست؟ این استصحاب وجوب برن و من ان الموضوع فی المستصحاب ملک المالک، اینجا همون جایی که واقعا باید به شیخ گفت آفرین. شیخ رحمت الله علیه این حرفا رو خودش داره حد میزنه دیگه، علامه که نگفته، از کلمه لعله هم میتونیم بفهمیم که اینا حدسای شیخ، ولی شیخ حدسش اینه، شیخ میفرماید وجوب رد، رد خودش یک وجوب حکم دیگه، وجوب رد عین، خب آیا وجوب رد واقعا متعلقش مثلا عنوان هازل ما نیست که ما یه چیز کلی از جانب شارع داریم. البته میدانید وجوب رد مال مغصوب، اینکه اموال مردم رو باید به مالکینش برگردانیم، از مستقلات عقلیه است. یعنی نیاز نیست که روایت دنبالش باشیم، خود عقل هم اینو میفهمه که اگر اموال مردم دست شماست باید برگردانید. خب عقل چی رو میگه باید برگردانید؟ روایات چی رو میگن؟ آیات و روایات، آیه که بزنم نمیرسه، چی رو میگن باید برگردانید؟ میگن ملک مردم رو اگر ازشون گرفتید، ملکش رو باید بهشون برگردید. این در مورد ملک. ما در مورد خل چون ملک بود، از این جهت میدانستیم در زمان سابق که باید برگردانیمش به مالک. الان که خل شد خمر و فرض ما این از پذیرفته این که خمر ملک مالک نیست، معلوم نیست برگردانش واجب شد. یه عنوان جدید، لذا مجرای استصحاب نیست، چون موضوع عوض شد. اگر برگردانیدن خمر به عنوان چیزی که حق اولویت در او هست، اگر این واجب باشد، این وجوب برگردانیدن چیزی که در او حق اولویت هست، این حکمی است مستقل یا حکم جدیدی است نسبت به اون حکمی که در مورد ملک بود که املاک انسان ها رو باید خودشون برگردن. این میشه دو تا حکم. و وقتی دو تا حکم دیگه نمیشه استثناء، اینکه اسمش استثناء نیست. اینجا اگر ما در وجوب رد شک بکنیم، چون یک حکم تکلیفی شبهه ما هم شبهه بدویه است، شبهه بدویه در وجوب رد مجرای براءت. و من ان الموضوع، این من ان تعدیل عدم وجوب رد ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک اذ لم یجب الا رده و لم یکن المالک الا اولا به. خب مالک دیگه مالک نبود این لعان دوم در زمان لاحق، ایشون مالک نیست الا این مقام. شیخ رحمت الله علیه دیگه میشود مرحوم علامه ما جواب بدیم و اشکال علامه رو دفع بکنیم. چی بگیم به علامه؟ بگیم که جناب علامه، الموضوع الاستصاب عرفیان. خب موضوع در استصاب عرفیه، منظور وحدت موضوع دیگه، همون بحثی که پایه هشتم تو بحث استصاب اشتباه نکنم، بله تو خاتمه شیخ این رو بحث میکنه. شیخ تو خاتمه اگه درست یادم مونده باشه چند تا مطلب رو بررسی میکنم. مطلب اولش اگه درست یادم باشه همین مسئله وحدت موضوع، ایشون بررسی میکنن که موضوع در استصاب باید ثابت بماند و واحد بودنش رو سه تا احتمال میداره. از کجا این احراز بکنی؟ یکی اینه که از راه عقل احراز بکنی، یکی اینه که از ظاهر لسان دلیل این احراز بکنی، سومین راهکار که خود شیخ هم این رو ترجیح میده اینه که عرف بیاد شاخص بشه، بگوید این موجود دوم امتداد همان موجود اول، موجود جدیدی نیست. خب عرض کنم که خب رفقا ممکنه اینجا یه اشکالی بکنم، بگن که آیا عرف خمر و ادامه وجود خل میدانم؟ خم ادامه خل عرف با توجه به تفاوت فاحش آثار که نتیجهش هم تفاوت فاحش رغبات انسان هاست در این دو، معلومه خم ادامه خل نیست. خیلی روشنه. آیا سرکه خمر رو هم خمر وجود ممتد سرکه است؟ عرف اینطوری تلقی میکنه، میگه این همونه. خب نظر رفقا چیه؟ رفقا چی به ذهنشون میرسه؟ شیخ چرا فرموده الا ان یقال؟ خود شما به نظرتون عرفن بگم، حالا شما آن آهاد عرف برداشتش اینه که خمر ادامه خله، چی به ذهن آقای میرسه؟ ببینید این چیزی که آقا سید گفتن این امتداده، کلمه امتداد منظور ما از امتداد امتداد نیست که به شکل فیزیکی خب از این حالت به اون حالت عوض شده. خب تو حرکت جوهری هر چیزی به یک چیز دیگری که تبدیل شد اون امتدادشه دیگه. بله مثلا عرض کنم که اما مثال معروف کود و پای درخت میریزن، کود در درخت جذب میشه، میشه میوه شیرین. خب میوه شیرین امتداد اون کوده. این که توش امتداد هست قطعا. ما که میگوییم تو استصحاب موضوع دوم و موضوع اول باید یک چیز باشن، دو چیز نباشن، باید دومی در زمان لاحق وجود ممتد همون اولی باشه، منظورمون از امتداد یعنی در اطلاق حکم نزد عرف، عرف بگوید این همان است، این همانی رو عرف بپذیره براش. منظور از امتداد اینه. عرف هیچ وقت به میوه نمیگوید این میوه همان کود است. بعد با نگاه دقیق فلسفی حرکت جوهری همین اتفاق افتاده، اون کود الان شده میوه. اون بحث حرکت جوهری مرحوم آخوند تو اسفار اون با یک نگاه عقلی، یعنی در نگاه عرفی میوه امتداد کود نیست. ما تو استثنا نگاه عرفی رو میخوایم داشته باشیم. عرض کنم خدمت رفقای بزرگوار، آقای خورشید و نظر شما چیه؟
سلام علیکم. استاد
سلام علیکم، بفرمایید شما هم نظرتون بگید. بعد
استاد یه خاطرتون باشه، مرحوم شیخ تو اصول سه تا مرتبه برای تغییر موضوع گفته بودن که عرف فقط تو مورد سوم موضوع رو متغیر میدونست، دو مورد اول رو میگفت موضوع همونه. مثلا مورد اول رو مثال زده بودم برای اینکه انگور تبدیل به مویز بشه یا خرما چه مثلا رطب تبدیل به خرما بشه و اینها، گفته بود این همونه، عرفن میگن این همونه، تغییر خاصی نکرد. یا مثلا مرتبه دوم که میگفتن مثلا گوشت مثلا کباب بشه و اینها، این هم باز همون عرفن حالا با یک تسامحی باز همون میدونن. اما مرحله سوم که مثلا تبدیل به خاکستر و اینها بشه دیگه اون نمیدونن. الان ما نحن و فی زارن همون مرتبه دومه، یعنی عرفن خمر همون خله، حالا یک تغییراتی انجام شده درش ولی مادهش همونه بیه.
پس شو بخواید اینکه عرفن این همون باشه رو من خیلی تو شک دارم، چون تفاوت آثارشون وحشتناک، تفاوت آثارشون در حد اینکه مثلا آب انگور گرفته شده شده کشمش نیست. خب از این جهتش بنده شک دارم.
مرتبه اول نه، مرتبه دوم رو استاد میگه،
مرتبه دومش. بله دیگه مثال چی داشت شیخ اونجا؟
دیگه الان اصلا من که حالا خوب نیست، اصلا دور ذهن ندارم.
منم راست شوهش منم شخصا الان یادم نیست که شما میگید. بله تشکر. بنده حالا یه نکته ای رو میخوام مطرح بکنم، جای تأمل داره ها، اصرار خاصی هم روش ندارم، ولی میخوام اینطوری بگم عرف شاید برای اینکه وجود موضوع رو در زمان لاحق همان وجود موضوع در زمان سابق بداند، شاید با توجه به سنخ حکمی که میکنه وحدت رو متفاوت تطبیق بکنه. این یه احتمالی بنده عرض میکنم، یعنی حکمی که میخواد بار کند چیه؟ این اثر دارد که بگوید این موضوع همان موضوع است، این موضوع همان موضوع نیست. در مانع حنفی حکمی که میخواد بار کنه بحث وجوب رد، وجوب برگردانیدن. چون با نگاه وجوب برگردانیدن میخواد بررسی بکنه و اون علقه و ارتباطی که بین زید و سرکه هست اونو دیده، الان هم میگوید که این سرکه را به غصب از زید ستاندند یا با عقد فاسد از زید ستاندند ولی از ملک زید خارج نشد، یک بچه شری برای خروج از زید نداشت. اینا رو که نگاه میکنه برای حکمی مثل وجوب رد، میگه ها برای این حکم اتفاق خاصی نیفتاد به قول شما. خب همون سرکه تا دیروز مست میکرد، امروز مست مثلا، والا تلخیش نشم که این مقداری همونه، این مختصر شاید مزهش عوض شده ولی خب خیلی هم عوض نشده، تلخ بود، این هم که مثل همون است و از اینجور چیز. حالا ما خیلی بلد نیستیم تفاوت مقایسه، اینا برامون سخته، حالا رنگ و بو و ایناش مقایسه کنم نمیدونم، ولی خب خلاصه این که برای مسئله وجوب رد یه نگاه تساهلی داره چیز عرف، اما ممکنه برای یک سری از احکام دیگه اونجا نگه این همانه. خب عرض کنم که مثلا ما در مورد بحث استصحاب گفتیم که یکی از استصحاب عدلش چیده سیره عقلا است، خداییش سیره عقلا رو مثلا بیام نگاه کنیم تو آشپزی، این که دیروز سرکه بوده باهاش میشد فلان غذا رو درست کرد، برای پخته یه غذای دیگه باز عرف میگه قطعاً این همانه یا نه. اینجا به مسئله تبدل مزش خیلی دقت میکنه که چون مزه خمر با مزه سرکه مثلا تفاوتی داره، شاید حالا نمیدونم تفاوتی داره، به خاطر این تفاوتی که داره احتمال میده که تو نتیجه نهایی آشپزی اون غذای آخری که میخواد خروجی در بیاد تو آشپزی اینا خیلی تفاوت داشته باشه، اون غذا رو یه جور مزه بده نمی مزه دیگه بده. خب اگر با سرکه حاصل بود غذا رو درست بکنه، الان دیگه این غذا رو با خمر درست نمی کنه، دیگه این همون نیست. خب پس این که شما میخوای باش فلان غذا رو درست بکنی یا این که میخوای بگی که آقا واجب رد دست باید برگردانی، حکم های متفاوتیه. وجود این حکم های متفاوت اصلا که در این که عرف اینها رو هر فضا یکی بداند یا دوتا بداند هم اثر دارد. این یه احتمالیست، حالا حدس خود حقیره، رفقا روش فکر کنن ببینن میشه روش مانور داد یا نمیشه روش مانور داد. حالا این تا اینجا. یه نکته دیگه هم اینجا بگیم حالا قبل از اینکه از این بحث خارج بشیم، یه حرف اینجا وجود داره، اونم اینه که فرمودن موضوع در رد عرف، در رد برگردانیدن، این ملک مالک. خود این یه جای مناقشه است، عرض کردم اینو باید بدیم دست عقلا، به ما هم عقلا مسئله وجوب رد اموال دیگران این چیزی نیست که ما خودمون با عقلمون نفهمیم، از مستقلات اولی عقلی است. حالا ما بیایم اینو واقعا تصور بکنیم، موضوع برگردانیدن مالکیت حق اولویت نیست؟ اگر یک کسی، حالا بریم تو جامعه بگردیم عقلا رو ببینیم، حق اولویت یک کسی رو به زور ازش بگیره، نمیگن آقا جان برگردان. مثلا کسی اومده طبق ضوابط شرعی تو مسجد جا گرفته، یا اومده طبق ضوابط عرفی که شرع میپذیره تو بازار واسه خودش جایی گرفته، بساطشو پهن کرد، یه غاصبی بیاد به زور جای اونو بگیره، اقلا آیا الزام نمی کنن که جاشو بهش برگردونه؟ البته زمانی که برگردنش فایده داشته باشه. من مثلا بازار، این بنده خدا صبح زود ساعت 8 صبح 9 صبح رفته تو بازار جا گرفت، یه جای خوبی رو تو بازار اونجا بساطش پهن کرد، ساعت 10 یه غاصب میاد اونجا رو از اون میگیره. او در زمانی که برگردانیدن این حق اولویت ارزش داشته باشه برای اون شخص، پیدا کنن غاصب رو، الزام میکنن غاصب رو که اینجا رو برگردون به اون بنده خدا، جای خوب بازار رو برد حقش بود، به زور بلندش کردی، خودت پاشه او بیاد اینجا بشین. بله اگه ساعت مثلا 12 شب باشه، 1 شب باشه که دیگه بازار تعطیل شده فایده ای نداره، اینجا اوف دست از سر غاصب برمیداره. اما اگر هنوز بازار تعطیل نشده باشه، عرف غاصب رو الزام میکنه به اینکه بیاد و اونجا رو به حالا جدا از بحث خسارت و اینا که یه حرف دیگه است، خود اونجا رو به او تحویل بده. این ما اینطوری میفهمیم از جهت عرف. پس وجود حق اولویت با ملکیت هر دو مشترکن در این که عقل میگوید شخص غاصب اون رو باید به مالک برگردان، از این جهت اشتراک. وجوب رد از احکام ملک نیست، از احکام مطلق علقه است، چون چه اون علقه در حد مالکیت باشه، چون علقه در حد یه دونه حق اولویت باشه، فرقی نمی کنه. اون علقه هر کجا باشه، عقل حکم می کند که غاصب باید اون رو به مالک برگردانه. ما که شخصا اینو می فهمیم، لذا اصلا نیازی به استصحاب هم نیست، نیاز به احراز وحدت موضوع نیست که بگیم آجان وحدت موضوع باید احراز بکنی. ما احساس بکنیم مثلا نوبت استصحاب نمیرسه و خود شیخ هم میگه کان الوجوب مذهب جماعت من هم شهیدان ولی محقق ثانی شهیدین رحمت الله علیه ما و محقق ثانی اینه گفتم باید برگردانه مثل علامه اشکال نکردن. البته حالا این بحثی که من گفتم تو کتاب نبودا، اینی که ها مطلق علقه موضوع وجوب رده، این تو کتاب نیست. این لذایی که تو عبارت چیز کتابتون میبینید، مکاسب دارید میبینید، این لذا برمیکرده به این که استصحاب جریان دارن، با استصحاب این کار درست کردن، یعنی شیخ حدس میزند که امثال شهیدین با استصحاب فتوا وجوب رد دادن. عرض ما این بود که اصلا نیازی به استصحاب نیست، بلکه به عنوان یکی از مستقلات عقلیه حب وجود رد بیشک. و یعیده انه لو عادت خلن ردت الالمالک بلا خلاف ظاهر. معیدش اینه که اگر این خمر منقلب شد شد خل، ظاهرا اختلاف نیست، همه قبول دارن که باید برگردانیم به مالک. خب شیخ اینها رو شاهد بر استصحاب میخواد بگیره، میخواد بگه ها عرف اینها رو یه چیز واحدی میبینه اینها رو ممتد، وگرنه اگر قرار بود یه چیز واحدی نبینه میشد یه دونه ما یملک جدید میگفتیم که این خل جدید، این خل جدید یه چیزی که من شأنه این یملک میشه مالکش شد، اما اینکه مالکش اون نفر اول باشه این دیگه در نمی اومد. چون میگفتیم اون برهی که شراب شده بود این دیگه از ملک شما در اومده، برگردانیمش به ملک شما دلیل میخوام بچه ها برگردانیم به اون مالک اول. خب معلوم میشه که کل این سهالت رو سرکه اولیه خمر و سرکه ثانوی، این سهالت رو عرف یک سری احکام عارض، حالات عارض در یک چیز واحد میزنه، میگه یک شیء واحد مملوک این بنده خدا هست که حالتهای مختلف برش عارض شده. مثال عرض میکنیم ما، اگر فرضاً کسی آبی داشت، این آب یخ بست، همه قبول دارن که این یخ برای صاحب آب، این یخ دوباره آب شد، باز میگن این آب برای همون مالک قبلی. حالتهای مختلف آب و یخ برای این H2O مثل همین خمر و خل است برای این مایعی که وجود داره. حالا لقائل ان یقول که چنین چیزی رو بگوییم. حالا انصافا باید دیدا اگر به جایی مثلا یخ بخار بشه چی؟ اگر آب بخار شد بعد همین بخار مجددا با میعان آب شد، اینجا یه حکم به یکی بودن یه ذره زحمت بیشتری داره تا یخ. عرف نگاه بکنیم، به همین نگاه عرفیمون یه مقدار زحمت بیشتر اینجا هست، باید اونجا فکر. ولی از همه این استثابا بهتر شاید همون حرف ما بود که عرض کردیم، عقل مستقلن میگوید چیزی که به زور گرفتن و مالک نمیشن، اینو باید برگردانید. چه ملک دیگری باشد چه حق اولویت باشد، ما برداشت خودمون رو بیشتر احتمال داریم، ولی تو کتاب این نیست. ثم ان مقتضا، بحث بعد اینی که مقتضا صدق الغرامت علی المدفوع خروج الغارم عن عهدت العین و زمانها. بحث بعد اینی که وقتی شخصی غرامت رو داد، غرامت همون چیزی که قرار بود تدارک بشه، تدارک کرد، نتیجهش این میشود که دیگه عین بر عهده شخص غارم نیست و در زمان او نیست. آقا تو همون بحث هیلولت، تو بحث هیلولت مثلا تو اونجا رفت تو قعر دریا، این حرفا تو همین بحث قسم رابع هم طبق نظر اشکال قواعد میشه گفت، بنابر اشکال قواعد هم میشه این حرف رو زد. البته خب اگر فرض بکنیم که وجوب رد رو کسی نپذیره در همین خلی که خمر شده، بگه خلی که خمر شده خمر رو نمیدیم ولی پول خل رو میدیم، پول خل رو یه بار داد، الان قیمت بازار نوسان پیدا ترقی کرد رفت بالا، یا اون کاسه ای که افتاده تو قعر دریا پولشو دادی، بعد این کاسه از اون که قیمتش رفت بالا، ما لای از من ارتفاع قیمت العین بعد از دفت، این بند خدا دیگه زامن اونا نیست. سوا اون اکانا لسوق عمل زیادت متصله بله منفصله که سمره، فرقی نمی کند که قیمت سوقیه بالا رفته کاسه تو بازار گرون شده، عمل زیاد است متصله، یا اگر فرد زیادی متصل است مثلا اون یک گوسفندی افتاده تو قعر چاه نمیتونیم درش بیاریم ولی اونجا سالمه، اونجا از اینکه گوسفند پشم برده یه چاق و چله شده، خب این هیلولت شد، ما نمیتونیم از قعر چاه در بیاریم، مایوسیم، ناامید شدیم، پولش رو دادیم، حالا این گوسفند از تمام قعر چاه مشغول خوردن داره پرواز میشه، ما هم اونجا فیلم برداری میکنیم میبینیم ماشاءالله چقدر چاق و چله شده، قرار نیست اینجا یه خسارت دیگری بده. خب این مسئله صدق الغرام علی المدفوع عنایت دارن، این ادامه همون تحلیلی که شیخ از معنای تدارک داشت، شیخ میخواهد بگوید آقا از اموال زامن حفره‌ای که در اموال مضمون الله ایجاد شده بود این حفره یه بار دیگه پر شد، درسته این در ملک ایشون باقیه، درسته هنوزم هیلوله هست بین مالک و این، اما اون کسی که هیلوله رو ایجاد کرده بین مالک و این، حائل شده بین مالک و این، او دیگه ضامن نیست، از عهده بر اومده. دلیل منفصله که ثمره، حتی اگر فرض کنید چیز منفصلی باشه مثلا اون گوسفند تو قعر چاه یه بره ای هم به دنیا بیاد، ما نمیتونیم این گوسفند بره رو بیاریم بالا، اما شخص غاصب اون کسی که هیلوله کرده بود پول گوسفند رو یه بار داده تمام شد، دیگه بر عهده او چیزی نیست. کس ثمره مثل میوه، حالا در مورد میوه هم میشه فرض کرد، مثلا یه درخت یه باقیه شخص کاری کرده که مالک الان نمیتواند به این باغ دسترسی داشته باشه، من به عنوان احتمال عرض میکنم، حالا به عنوان احتمال مثلا یه باغ خوبی رو زید داشت، جناب امر اومد گزارش این باغ رو داد به سلطان جائر، طوری سلطان جائر رو تشویق کرد، طوری به هر حال از این باغ گفت که سلطان جائر اومد و این باغ رو کلن غصب کرد گرفت. الان دیگه این بند خدا تو خوابم نمیبینه باغ خودش رو، زید خوابم باغ خودش رو نمیبینه. لقائل ان یقول، اون شخصی که اومده برای سلطان جائر از باغ زید این همه تعریف کرده، این زامن داشت، شبهه رو میشه مطرح کرد. لقائل، اصراری نداریم ما، چون این فقط جای مناقشه هم هست، شما میفهمید مناقشه اشکالش کجاست، ولی میشه این احتمال رو هم داد که این بند خدا حیلوله کرده، میگه خدا من اگر دستم به باغم دیگه نمیرسه مقصر تویی، تو رفتی گزارش دادی، تو رفتی کوکش کردی سلطان جائر رو که بیاد مال منو به زور از من بگیره. خب اینم اگر داخل در مسابقه حیلولت بدونیم، واقعا پیش میاد که نماع متصل و نماع منفصلی در عین مقصوبه وجود داشته باشه. ولی از منو منافع آمد، زامن منافعش هم نیست، دیگه حساب نمی کنن که مثلا اون کاسه ای که تو قعر چاهه، اون کاسه رو اگر میخواستیم اجاره بدیم اجاره اون کاسه چقدر بود، اونها رو بیایم از غاصب بگیریم، نه دیگه. فلا یطالب الغار و بالمنفعت بعد از ذلك، دیگه از منفعت از غارم نمیان، اینطور باشه هر روز بند خدای غارم دیگه بدبخت میشه، مالک هر روز میاد میگه آقا جان کاسه من اگر امروز میخواستم کرایه بدم، این کرایه امروز کاسه من اینقدر بود، کاسم که تو قعر دریا خراب نمیشه، تو قعر دریا هزاران سال ممکنه همونجا بمونه. دیگه این بند خدای غاصب بدبخت شد دیگه، هر روز باید خسارت کنه. نه دیگه اینطوری نیست، ایشون یه بار پولشو داد بند خدای مالک کاسه، اگر عقلش کار کنه زرنگ باشه، پول کاسه رو میبره یه جای سرمایه گذاری میکنه، سود از اونجا میکنه. و ان تذکره و بعضا آخر زمان المنافع، اما مرحوم علامه برخی از ما گفتن نسبت به منافع زامن، اینو باید دید تا کی واقعا چطور دارن تصور میکنن این بزرگواران، نحوه محاسبه این زمان منافع به چه شکلیه، باید واقعا رو شک کن. چون طبعا منافع رو با اجاره مفروض درست میکنن، اجاره مفروض هم که نمیشه بدون مدت باشه، شرط صحت اجاره اینه که اجاره باید غرری نباشه، مدت توش مشخص باشه. خب کاسه هم که معلوم نیست که خراب بشه تو قعر دریا، کاسه تو قعر دریا هست که هست، شک هم بکنیم که کاسه از بین رفته یا نرفته، استصافی که موجوده. شما تا کی میخواید خسارت بگیرید از این بند خدا؟ من نمیفهمم این علامه رحمت الله علیه چطور این زمان و المنافع را ترسیم می کردن، ما نمیدیم. و قواها فی المبسود بعد ان جلال اقوا خلافه، اول گفته بود اقوا خلافه شد ولی بعد مبسود هم همین را تقریب کرد. و فی موضع من جامع المقاصد انهو موضع توقفه، و فی موضع آخر رد جهل وجوب. خب رد جهل وجوب یعنی وجوب، منظور همون دادن چیز دیگه، غرامت، منظور از وجوب دادن غرامت، یعنی زمان منافع. ولی خب شیخ رحمت الله علیه خودشون میفرماید مقتضای معنای تدارک و این تحلیلی که ما ارائه دادیم این نیست. ثم ان ظاهر عطف التعذر على التلف في كلام و كلام بعضهم عند التعرض لزمان المغصوب بالمسأله القيمه يقتضي عدم زمان ارتفاع القيمه السوقيه الحاصل بعد التعذر و قبل از ده کل حاصل بعد از ته. می فرماید در فاصله اداء زمان پرداخت غرامت و برو قبلتر اون هیلولت، تو این فاصله هیلولت تا اداء غرامت، تو این فاصله اگر قیمت سوقی بالا بره، اینجا زامن هست یا زامن نیست؟ شیخ فهمد ظاهر این که برخی از آقایان علما تعذر رو برطرف عطف کردن اینه که نه زامن این قسمت هم نیست، کما که در طرف هم همینطور دیگه، در طرف ما گفتیم قیمت یا مطلب شما شاخص قرار میدید و وقتی یه چیزی تلف شد این باید که به هر حال پول رو ادا بکنه. خب بحث زمان مخصوص به مثل اول قیمه، اونجا این بحث یعنی مثل در مثل و قیمت در قیمی، اونجا ما این بحث رو داشتیم که قیمت یا متلف و شاخص قرار داده. آیا اینجا هم همینطوره؟ خب کل حاصل بعد تلف، مثل اینکه اگر اون کاسه تلف میشد ولی قیمتش در بازار بالا میرفت، قیمت کاسه اگر بود در بازار گرونتر شده بود، آیا ضامنه؟ جواب اینه که ضامن نیست، همون قیمت یا متلف شاخص. آیا در مانند بگیم همینه بگی یا نه بگیم تا یوم الدفع یوم اداء غرامت ملاک؟ شیخ محمد لاکن مقتضی قاعده زمان و حوله، مقتضی قاعده اینه که زامنه. چرا؟ چون فرضه که این موجوده و این در زمان زامنه، این و در عهده زامنه، مادامی که تدارک نکرده هنوز ایشون زامنه این، رضا اگر داره قیمت این بازار بالا میره ایشون باید این رو جبران بکنه. ملاک در قیمت، قیمت یوم دفع غرامت اینجا. لأنه مع طلب تتعین القیمه، ما در فرض طلب قیمت متعین میشه اما در فرض تعذر قیمت متعین نمیشه. شاهدش هم اینه که اگر یهوی معجزه شد کاسه اومد بالا، کاسه رو از کف دریا بردن بالا، خب این بند خدای ضامن رو الزام میکنیم که حالا که ممکن شده ادا، برو از هر راهی که هست اینو تحصیل بکن کاسه رو، بیا تحویل مالک بده. الزام میکنیم یا نمیکنیم؟ الزام میکنیم دیگه، طرف رو الزام میکنیم، میگیم که آقا جان شما کاسه رو برو از هر راهی از تحصیل کن بیا بده، پولم لازم نیست بدی، اما کاسه رو بدی تمام میشه، یه قیمت ازش نمیگیری. پس مال تعذر اینه، مال حیلولت اینه. ولی در فرض تلف همین که تلف شد متعین قیمته. به عبارت دیگر معنای ضامن بودن در جایی که تلف پیش اومده اینه که لحظه ای که تلف شد دیگه ایشون باید اون حفره رو از اموال خودش پر کنه. اما در فرض حیلولت معنای زمان این نیست، چون هنوز حفره ای در ملک اون بنده خدا ایجاد نشده، سلطنتش محدود شده اما مالکیتش محدود نشده، فقط سلطنتش محدود شده، ولذا این بنده خدا این سلطنت رو باید جبران بکنه. روزی که ادا میکنن سلطنت اون چیزی که نمیشه به اون دسترسی پیدا کرد او رو باید جبران بکنه. لذا معیار قیمت روز اداء غرامته، نه روزی که حیلولت حاصل شده. لکن مقتضی قاعده زمانه له، لأنهم از تلف تعین القیمه ولذا لیس له امتناع من اخذها، به خلاف تعذر العین. یکی دیگه از تفاوت آثارش این بود دیگه، حالا من یه حالا چه گفتم که مثلا کاسه بیاد بالا، یکی دیگه از آثار اینه که در فرض حیلولت مالک میتواند غرامت نگیره، بگه من صبر میکنم هر موقع مقدور بود، شما به حال این کاسه معجزه شد اومد بالا، شما خود کاسه رو باید به من برگردن تحصیل کنی برگرد اگر این موقعی ممکن شد، من پول نمیگیرم. اما در مورد طلب حقیقی وقتی شخص مطلق این ضامن، شخص ضامن میاد و پول اون جنس رو تحویل مالک میده، مالک باید بپذیره به خلاف تعذر العین. فان القیمت غیر متعینه، در طرز حیلولت قیمت متعین نیست. فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین، صبر کنه تا زمانی که ضامن متمکن از این بشه، کان له ذلک، میتونه مالک این کارو بکنه و تبقى العین فی عهده الضامن فی حاضر مدت، این تو این مدت بر عهده ضامن. فلو تلفت کان له قیمت من حین تلف، اگر الان تو قعر دریا فهمیدیم که اون کاسه تلف شد، قیمت روز تلف رو پرداخت میکنه. خب این روز تلف آیا همون روز حیلوله است؟ نه، ممکنه یه ماه بعد از حیلوله باشه، دو ماه بعد از حیلوله باشه. او اعلل قیام الی، حالا این اعلل مبنا، اعلل قیام یعنی از لحظه غصب تا امروزی که تلف شده، نه تا امروزی که حیلوله شده. او یوم الغصب علی الخلاف. بله یک کسانی هم که کلا معیار رو یوم الغصب میگیرن، خب یه حرف دیگه ایه، یه قول دیگه، یه کلام مبنای خودش داره. والحاصل ان دفع القیمه و یه خود دوستان اینجوری یه نگاهی بکنن، یه وقت تمام شد ما هم فردا سریع عرض میکنیم و انشالله نخونده رد نمیشیم اینجا رو. وقت تمام شد. آخو رفقا رو به خدا میسپاریم در فراحق.